بسم الله الرحمن الرحیم فبه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال همه ما رو بر انجام مناسکمون موفق بدارد و ما رو مشمول استغفار رسول اکرم قرارمون بدهد. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ابتدا دو تا مطلب رو فرمودن که بنده وعده دادم ولی نگفتم، حقم هست اونا رو اول اشاره بکنم و بعد بریم سراغ ادامه بحثمون که امروز میخوایم سر طواف رو خدمت شما عرض بکنم. مطلب اول یه توضیحی رو راجع به مسجد النبی و روضه شریفه خدمت شما عرض بکنم، چون با این شلوغی که دارد مقدور نیست ما در خدمتون با هم بخوام بریم و به شما نشون بدیم. حالا من عرض میکنم مثلا برای آقایون که خب مجسم کنید تو ذهنتون. حالا خدمت شما که عرض میشود راجع به اصل روضه شریفه دیروز عرض کردم که این مکان تمثل محلی از بهشت است. پس وقتی انسان در اینجاست حقیقتا تو بهشت. بله، محل روضه شریفه نسبت به بقیه مسجد، جاهای مسجد، یک فضیلت خاص دارد. اما بقیه مسجد دیگه، رسول اکرم فرمودن اگر مسجد من تا صنعا، پایتخت یمن، توسعه پیدا بکند بازم مسجد من است. الان دیروز توی خبرنامه شنیدم که که ظاهرا تصمیم هست بعد از حج باز عملیات توسعه مسجد النبی شروع بشه و مثلا از سمت همجایی که ما هستیم شما رو گفتن تعداد از این هتل ها میخواد خراب کنه. و ببینید خب این توسعه که داده میشه، خدا ان شاءالله قسمت کنه بعد از توسعه ما ان شاءالله شما ببینید. بعد این هم که مسجد دارد، پس اینکه خواهرها میگن که آقا او قسمت اونجا چه بکنیم، نه فرق نداره واقعا. قسمت خواهرها هستن حکم مسجده، همون ثواب، همون اجر، همون آسیش، هیچ فرقی هم نداره. نه فلان هر جایی که حکم مسجد پیدا میکند و در واقع اون صیغه مسجد براش قرار داده میشه، میشه مسجد النبی. صحنه ها هنوز که مسجد نداره، به خاطر کسانی که وارد مسجد نمیتونن بشن میتونن از جا آماده رفت کنن دیگه. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به داخل روضه شریفه. شما اصلا داخل مسجد نگاه بکنید سه نوع ستون میبینید. یک مقدار تعداد ستون ها هستن پایینشون سنگه با یه حاشیه سنگ قهوه‌ای رنگ. اینها این ستون هایی که دورشون سنگ هست که قالی زیرش هم قالی سبز رنگ هست، این ستون ها محدوده روضه شریفه رو بر اساس روایتی که حالا اهل سنت نقل میکنن هست. گرچه طبق یه روایت ما داریم امام صادق فرمودند روضه شریفه میاد تا همین لب صحن اول، یعنی بیشتر از این مقداری است که الان گفته شده است. بعد یه ستونهایی میبینید که پایین اینها حاشیه‌های زرد رنگ به یه گل زرد رنگ دارد. این ستونها محدوده مسجد النبی زمان رسول اکرم رو در اون مقدار روز اول نشون میده. یعنی روز اول که پیغمبر مسجد ساختن این محدودش بود تا این ستونهای زرد، یعنی از اونجایی که حجره شریفه رسول اکرم است تا آخر این ستونهایی که حاشیه زرد رنگ دارن. از این ستونهای زرد رنگ که شما بیاد عقب‌تر حدود فکر میکنم سه تا ستون که برید به آخر همون مسجد، او قسمتی که قدیمی است در زمان عثمانی که حدود 800 سال پیش ساخته شده که این در زمان قایتبای بوده که خواست ساخته شده، بعد این ستونات این معمولی هست، یعنی همون مثل بقیه است از سیمانی و دیگه سنگ هم ندارن، که فعلا همون رنگی اما اینا قبلا در رنگ تقریبا قرمز رنگ داشتن که بعد رنگش رو عوض کردن رنگ فری رو زدن. بعد زیر سقف، یعنی در اونجایی که ستون میخواد به سقف متصل بشه، اون پاکار سقف و قله بناها، اونجا شما زیر ستون یه طوق سبز رنگ میبینید، زیر این دور تا دور نوشته حد و مسجد النبی. اینم چون مسجد النبی در زمان رسول اکرم کوچک بود، دیگه جا کم شد، مسلمان ها زیاد شدن، حضرت توسعه دادن تا زمان خود پیامبر تا اینجا توسعه پیاده شده. بعد توسعه بعدیش دیگه در زمان خلفا بوده که راه همون حدود قبلن، و این دوتا صحن هم که دوتا صحنی که ناتون داخل مسجد النبی که هر تا چتر داره، تا آخر این صحن دوم که دیواراش هم یه درم دیدید هنوز درهایی رو نگه داشتن، شما از همین در که وارد میشین درهایی رو نگه داشتن، این توسعه اول سعودی هاست که اتفاق نزدیک 60 سال پیش بوده، و بقیه اون توسعه است که از سال 1360 به این طرف شروع شد، که این داده شد که الان به خاطر توسعه بعدی هم که بعد از حج امسال شروع میشه دیگه، حالا میشه توسعه بعد انشاءالله. این راجع به این ستون ها که وقتی وارد میشید، و اینجا هم که محلی که الان مؤذنشون میسته، خب اینجا محل اذان بلال بوده که اینها این رو با این شکل همینجور حفظ کردن، و محل منبر هم که مشخصه. بعد دو تا محراب هم شما تو قسمت قدیمی میبینید، یه محرابی بعد از منبر هست، یعنی بین قبر شریف رسول اکرم و منبر، این محراب خود رسول اکرم بوده، و یه محراب این طرف در واقع منبر میبینید، این محراب، این محراب است که در زمان عثمانی ساخته شده. شاید بچش هم این بوده، خواستن اون جایگاه رسول اکرم حفظ بشه و کسی نره در محراب رسول اکرم بیستد، یه محراب جداگانه ساخته شده. و او قسمت راه رو هم که الان امام جماعت میسته و در واقع پیش روی رسول اکرم میفتد، که باز تو همون توسعه قدیمی بوده و او محراب اونجا ساختن، که البته او قسمت راه رو به نماز نیستید، چون وقتی میستید یه پشت میشه به رسول اکرم که سزاوار نیست. صلوات خط بفرمید. اللهم مطلب دوم که فرمودن بنده وعده کردم و نگفتم، راجع به سر محرمات احرام. بله این واقعا فرصت نشد، حالا انشالله من فقط یک مطلبش رو عرض میکنم، چون شما هنوز یه احرام دیگه هم داریم و انشالله فرصتمون در مکه معظمه بیشتر هست، برخی از اینها رو اونجا انشالله تو میگم که برای احرام بعدی هم توجه کنید. حالا فقط یه نکتش رو عرض میکنم راجع به محرمات احرام. اولا گفتیم که این محرمات، گفتیم یه سر رو کلی گفتیم که دیگه اینها اموری هستن در واقع تو بر اونها حرام شدی، تو یک عزت پیدا کردی، تو یه شأنیت پیدا کردی، اونها به تو نمیتونن نزدیک بشن. اما برخیشون یه ویژگی های خاص داره، مثلا لباس دوخته، اصلا کنن لباس احرام. این نکته رو ببینید چقدر زیباست. فکر کنم یه قبلا یه مطلبی رو اشاره کردم ولی خیلی گذرا رد شدیم، عرض کردم که این لباس احرام که دو تکه هست، این در واقع لباسی است که وقتی شخص میپوشد در واقع صفتی از صفات خدای سبحان رو پیدا میکند، و در واقع که انه یک، حالا تعبیر بکنم، یه شباهت پیدا میکنه. چون در یه حدیث داریم رسول اکرم فرمودن، ببخشید، خدای سبحان یه حدیث قدسی است، حضرت فرمودن تونی خدای سبحان که اول توسط رسول اکرم نقش شده، فرمودن الکبریا و ردائی و العظمت و ازاری، کبریاییت من رداء من، ردا گفتم اون حوله که روش شونه انداخته میشه میشه ردا. بعد ول عظمت و ازاری، عظمت من ازار منه، ازار اونی به کمر بسته میشه. اینجا می خدای متعال که انه خودش رو محرم رو شبیه به خودش قرار داده، تو هم دو تا لنگ و ازار پیدا میکنی. حالا لنگ و ازار حق کبریاییت و عظمت اوست، تو وقتی که اینا رو میپوشی اون وقت ببینید اینجا که انه، نه اینکه اینا صفت تو بشن، اگر صفت تو بشن که هلاک میشی، تو در این حال قرار میگیری و این شباهت رو که انه به حق پیدا میکنی. پس انشاءالله در وقت احرامتون توجه داشته باشید این لباس لباسی است که خدای سبحان برای خودش معرفی فرموده. گفتیم نه اینکه او جسم باشد و لباس بخواد، اینا همه امور معنوی است و خیلی چیزا داریم که خدای متعال خیلی از صفات رو به خودش نسبت داده است، مثلا غضب، نمیدونم صفات دیگه که حالا بعد عرض میکنم. یه مثلا مطلب بعدی راجع به خود دوخت نبودن لباس گفتیم، چون کلا دوخت شدن ملازم با ترکیب است، جزء داشتن است. ما چون لباسمون مثلا یک آستین داره، یک یقه داره، یک جلو دارد، یک پشت دارد، نم جیب داره، ما نه مجبوریم به هم وصلشون بکنیم، اینا میشن اجزاء مثلا پیراهن ما. هر موجودی که مرکب باشد به اجزاء خودش چطوره؟ محتاجه. پس ترکیب نقص است، بنابراین ترکیب در خدای متعال راه ندارد. حالا محرم اول قدم ببینید با احرام وارد میشه، یعنی میخواد از این نقائص خارج بشه، نقص نداشته باشه. حالا هم نقص ظاهر که در لباسه و انشالله هم نقائص باطنی که می فرمان گناه نقص است. و کلا نه آقا، این دکترم حالا بخواد اضافه بکنم که معرفتمون نسبت به اهل بیت بیشتر بشه، این که در آیه تطهیر داریم خداوند رجس رو از شما برداشت و طهرکم تطهیرا، رجس هر نوع نقصی رجس است، بنابراین می فرمان جهل خودش اینو رجسه، خدا اینو از اهل بیت برداشته است و الی آخر. پس خود این دوخت نبودن لباس هم این پیام رو برای ما داره. صلوات خدا الله علیه و آله. بسیار خوب، حالا ما بریم سراغ طواف. خب دیروز از کردم وقت ورود من مسجد الحرام که انشاءالله تحت تجلی اسم سلام حق واقع بشیم و با سلام وارد بشیم و خدای سبحان این امان رو به ما هم بدهد و من دخله کان آمنا و در امن الهی قرار بگیریم. و عرض کردم این رو انشاءالله عاجزانه از خدای متعال درخواست بکنیم و پیشا پیش، یعنی الان اینجا در محضر رسول اکرم، اینا رو برای خودمون هدف قرار بدیم، چون دنبال یه هدف داریم میرید و منتظر شاید در باز بشه به منم این راه رو بدن، به منم این امان رو داده بشه، این دستگیری از منم بشود. ببینید چرا؟ چون آقا خودش دعوت کرده، بعد به ما فرموده اکرم و ضعیف، مهمانتو گرامی بدار، به ما دستور دادن دیگه، به ما گفتن اکرم و ضعیف. اگر او به ما دستور داده است اکرام ضعیف، حالا این جمله هم امروز بگم که انشاءالله بهش عنایت بکنید، آقا یکی از اسماء الله تبارک و تعالی اسم شریف مکرم است، اینو یادداشت کنید داشته باشید. سبحان الله. آقا داریم وقتی که شخص محرم میشد در میقات، شما به محضی که میگید لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، همین ولی چقدر طول میکشید، یک کلام است. به محضی که شخص اینو میگه میشود محرم. دیگه شد وفد الله، یعنی ضیف الله، شد مهمان خدا. آقا از این لحظه به بعد این تحت تجلی اسم شریف مکرم واقع میشد، یعنی او میخواد او رو اکرام کند. مکرم یعنی کسی که اکرام میکنه، میخواد او رو احترامش کند، میخواد کرامتش رو به او بده. آقا بعضی از اسما، همه اسما اینطورن، میشه کم کم اگر با این سر اسما آشنا بشیم. حالا این مطلبم امروز میگم انشاءالله برای طواف، وقت بینید چقدر عزیزی این مطلب. آقا مکرم وقتی که خدای متعال میخواد با صفت اکرامش با بندش برخورد کند، این شبیه میدین چون میگید یا باستل یدین بر رحمه. باستل یدین بر رحمه یه اسم از اسماء الله هست. یعنی چه باستل یدین بر رحمه؟ آقا مثل این میمونه که یه شخصی آمده مثلا یه وجهی رو داشته دستش، گفته آقا هر کی احتیاجه بیا برداره. یه دفعه از شما یه کسی میاد از تو درخواست میکنه، میگه آقا من محتاجم و من کمک کن. شما میگید باشه، میام تحقیق میکنم، بررسی میکنم، اگر دم فقیری بهت کمک میکنم. خب اینا دیگه از باب وقت اون صفت دیگه میشه. اما گاهی اوقات شخص اومده من گذاشته آه هر کس احتیاج داره بیا برتر، یعنی که الان اون یک اطمینانیست، هر کس نیاز داره اصلا بر نمیداره. این میشه باستل یدینی بره، دستاشو به رحمت باز کرده، آه هر کی میخوام بیا برتر، من نیست، باستل یدینی بره. حالا از زمانی که انشاءالله محرم میشود شخص، تحت اسم شریف مکرم واقع میشند، وقت اون میخواد از این مهمان پذیرایی کند، اون میخواد از این مهمان احترام کند. بنابراین آقا من یه توصیه عرض بکنم، این نکات که عرض میکنم بخاطر این که شما این آمادگی رو داشته باشید و این زمان احرامتون به غفلت فوت میشید. چرا؟ چون آقا میباد و مهمان یک حضور دائم داشته باشد. من یه مثال براتون بزنم، شما گاهی اوقات میبینید یه منزله، یه شخصیتی، اون صاحبخونه خودش پا میشه مثلا برای شما پذیرایی میکند، شما بلند میشید آقا من خجالت میکشم، نه خودم برمیدارم، ای از این تعارف ها میکنید، شما مثلا بشینید. حالا آقا اینجا ذات حق تبارک و تعالی به مهمانش کنه میخواد ازش پذیرایی کنه، اونم با اسم شریف مکرم. مخصوصا دیگه وقتی به بیت وارد میشه، گفتیم او حرم راه روه، وقتی تو خانه آمد چه خبر دیگه، وارد بیت شده، در طواف دیگه ملاقات است. اینا مرتبه های از اکرام حق است که نصیب عبد میشه. بسیار خوب، حالا از کردم که وقت ورودمون مسجد حرام انشاءالله با این حضور به توجه، بعد گفتیم اما قبل از طواف باید استلام حجر بکنیم که دیروز راجع به حجر نکاتی عرض کردم. یه حدیثی که یادداشت بفرمایید، آقا رسول اکرم فرمودند الحجر یمین الله فی ارضه، فرمودند حجر یمین الله هست، دست خداست در زمین. این آقا باور داشته باشی، این حدیث حدیثی است که فریقین او رو نقلش کردن، یعنی شیعه و سنی، که الحجر یمین الله فی. پس شما یقین داشته باشید این حدیث از دولت پیامبر صادر شده است، حجر یمین الله است. پس کسی که او رو استلام می کند داره با خدای سبحان مبایعه می کند، یعنی دست و دست می زاره. واقعا اینطور آقا، در حقیقت ببینید همون نکته رو راجع به محل حجر عرض کردم. دیروز چی عرض کردیم راجع به محل حجر؟ گفتیم محل حجر تمثل اون مکانی در واقعی که انسان در عالم الست به خدای متعال وعده داده است، نه؟ حالا خود حجر تمثل یمین الله هست، و از خدای متعال مثل ما نیست که جنس باشد، دست داشته باشد، اما خدا برای خودش دست معرفی کرده است. ولی این فهمده یهود میگن ید الله مغلوله، یعنی دست خدا بست. خدا میگه غلت دست اونا بسته است، بل یداه مبسوطتان، یعنی قرآن است. خدا میگه دو دست من باز است، دست براش دو تا دست، برای خودش دست معرفی میکنه، ولی نه دست جسمی و مادی. حالا معنایت اون قدرت است، این ها یه بحثی که ما در جای خود در تفصیل بخواهیم شما مطرح بکنیم. پس حالا این یداه مبسوطتان، دست خدا که باز برای عطا آمده است، یه تمثل دنیایی پیدا کرده، شده حجر و اسود. پس شما وقتی حجر رو استلام میکنید، دست در دست حق تبارک و تعالی گذاشتید. پس استلاممون به این معنا باشد. بسیار خوب. حالا اما یه مطلب دیگه راجع به کعبه معظمه عرض بکنم، تا بعد وقت انشاءالله کم کم بتونیم وارد سر طواف بشیم. و اون مطلب اینه که شخصی آمد خدمت امام صادق، از حضرت سوال کرد که آقا چرا کعبه معظمه چهار گوش است؟ چرا مثلا شش گوش نداره؟ سه تا مثلث نیست؟ چرا دایره نیست؟ و امثالی. حضرت فرمودن کعبه معظمه در محاذات بیت المعمور است و بیت المعمور چهار گوشه دارد. حالا بیت المعمور چیه؟ فهمدن بیت المعمور با عین خانه است که ملائکه دورش طواف می کنند، که در برخی از روایات داریم در آسمان چهارم است، در اون ملکوت چهارم است ملائکه طواف. حالا چرا ملائکه طواف میکنن؟ این رو انشاءالله میذارم در مکه معظمه توضیح بدم، اینجا فرصتمون نمیشه، که بعد طواف باعث رفع نقص است. حالا انشاءالله یادآوری بفرماید اگرم که چرا ملائکه طواف نکنه شما عرض میکنم. بعد حضرت فرمودن چون بیت المعمور چهار گوشه دارد، که حالا همون عدد چهاری که خدمت شما گفتیم، کعبه هم در محاذات اوست، پس اونم چهار گوش دارد. خب راوی پرسید آقا چرا بیت المعمور چهار گوش است؟ حضرت فرمودن چون بیت المعمور هم در محاذات عرش است و برای عرش چهار قائمه است، چهار رکن است. چرا در یه روایت داریم حاملین عرش در دنیا چهار تا، یعنی در قیامت هشتا، اونم یه بحث دیگری است. و بعد و خود حضرت فرمودن، فرمودن ارکان عرش عبارتند از همون سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر، همین ترکیب تسبیحات اربعه. خب پس شما کعبه معظمه رو در نظر بگیرید، با یه واسطه محاذات عرش است. یه مطلب. مطلب دیگری که راجع به کعبه معظمه باز من خدمت شما عرض کنم از قرآن کریم. آقا قرآن در باره کعبه معظمه می فرماد که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. می فرماد که اول جایی که قرار داده شده برای عبادت این کعبه معظمه. حالا بد نیست بباشد قبل از اون که این آیه رو توضیح بدم، خود کلمه کعبه رو من خیلی شما معنا بکنم. کعبه یعنی چی؟ کعبه از ماده و ریشه کعب است و کعب یعنی اون ارتفاع بلندی. قدیما ایدتون بعضی شاید هنو دیدن که یه کاسه های درست میکردن، زیرش یک پایه داشت، بهشون گفتن کاسه های کعبدار، یعنی کاسه که بلندتره بالاست. پس کعب برای ارتفاع است. حالا به کعبه کعبه گفته شده است به خاطر اون علو رتبه و اون علو مقام این مکان. چرا؟ چون این کعبه معظمه بیت الله شده است. این نکته را باز جالب بدونید که خدای متعال 17 بار در قرآن کریم از کعبه معظمه با اسماء مختلف اسم برده است. حالا دوبار خود کلمه کعبه گفته شده، 7 بار کلمه البیت هست، 1 بار بیته دیگه ال ندارد، 2 بار بیت الحرام دارد، 2 بار بیت العتیق است، 1 بار بیت المحرم است. بله بله، 1 بار بیت المحرم و 1 بار هم بیتی. مثلا حالی از این تکرار میکنم، 2 دفعه کعبه، 7 بار البیت، 1 بار بیت بدون الف لام، 2 بار بیت الحرام، 2 بار بیت العتیق، 1 بار بیت المحرم و 2 بار بیتی. بسیار خوب، همین کلمه بیت رو هم همینجا معنا بکنم خدمت شما. گرچه یه بحث رو اوائل جلساتمون داشتیم، کلمه بیت اون بیتوته هم در واقع اصلش از اینه، یعنی اون جایی که شخص در شب میماند سکونت میکند، این بیت است. گفته شده است به بیت، بیت گفته میشود، للمبیت فیه، برای که در شب انسان اونجا میموند. حالا اینجا یه نکته ظریفی هم هست عرض بکنم، خود شب و لیل زمان تجلیات زمانی حق است. حالا اینا رو از کردم بذاریم توضیحش در مکه معظمه، کنم برسیم به سر طواف رو بخواهم عرض بکنیم. پس این بیت آقا ببینیم، کعبه معظمه محل تجلیات حق هست در اینجا. به تعبیر دیگری این تجلیات حق در اینجا تمثل پیدا کردن، شدن این کعبه معظمه با این ابعاد، یعنی یه محسوس شده برای ما. پس اینجا با همه جاها فرق دارد، اینجا محل تجلیات حق است، اونم دائم دائما هست. بسیار خوب، حالا مخصوصا این آیه شریفی که عرض کردم، خدای متعال اطلاق بیت برو بیتی فرموده. حالا بعد آیه شو عرض میکنم خدمت شما که یک سر عجیبی دارد، حالا انشالله میگم. اما این آیه که عرض کردم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، ان اول بیت وضع للناس ببکت مبارکن و هدن للعالمین، بل ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن بله و هدن للعالمین فیه آیات بینات. آیه 96 بله، آیه 96 هم از سوره آل عمران است. از من آیه رو باز دقیق خیلی شما تلاوت بکنم. یه صلوات خیلی خوش برمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله بله، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. و بعد فرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب این آیه شریف ببینید، ان اول بیت وضع للناس، پس اول جایی که برای عبادت قرار داده شده کعبه مبارک، بعد اینجا مبارک است. مبارک یعنی چی؟ یعنی جایی که برکت دارد، خیر کثیر دارد، خیر مندگار دارد در اینجا، چون بیت الله است پس مبارک است. حالا تا توضیحات بیشتر راجع به این آیات میخوام یه مطلب رو راجع به اصل طواف بگم ان شاء الله بعد میرسیم خدمت شما. اما آیه دوم که در سوره مبارکه حج آیه 26 خدا با حضرت ابراهیم میفرماد و طهر بیتی للطائفین و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود و ما پاکیزه کن بیتی خانه من رو برای طائفین. حالا یه توضیح اینجا عرض میکنم، این مطلب است که او جلسات اول خدمت شما گفتم ولی میخوام یادآوری کنم چون مطلب خیلی سنگین بود که هم یادآوری بشه و همون اگر احیانا نشنیدن این توجه داشته باشید. عرض کردم ببینید خدای سبحان فرمود ولله علی الناس حج البیت، گفتیم اینجا کلمه حج است نه حج. فرق حج البیت با حج البیت چی بود؟ کسی خاطرش هست؟ اینو گفتید تو جلسه اون از من خب حالا از این معنا چی فرق میکنه؟ اگر گفتش بود حج البیت چی بود؟ حالا فرموده حج البیت خیلی خوب. حالا پس توجه کنید مثلا یه مروری به یادداشت قبلیتون اگر بکنید یادتون میاد. عرض کردم حج البیت یک فرق خیلی عمده است. به اون فرقش این است، اولا کلمه حج به معنای تکرار قصد است. اینو یادداشت کنید داشته باشید، حج به معنای تکرار قصد است نه فقط خود قصد تکرار میشد. درست؟ حالا اگر حج البیت بخونیم با فتحه که نیست، حج البیت است، میشد معناش این که عبد یعنی ما قصد میکنیم بیت را، مثل که انا انسان میشه خادم این بیت، در واقع او بیت رو قصد میکند. اما اگر حج البیت بخونیم معناش چیزی دیگه میشن و بین این دو معنا فاصله هاست. معناش این است یعنی عبد بعد ولله علی الناس حج البیت، خدا اینو از ما خواسته که ما حج البیت به جا بیاریم نه حج البیت. حج البیت داریم یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی اون چه رو که کعبه قصد می کند تو قصد کنی، اون چی که بیت قصد می کند تو قصد کنی. بازم اصلا شاید احتیاج به توضیح داره نه؟ آقا بیت یعنی خانه، خانه چه چیز رو می طلبد؟ ساکن. حالا یادتون آمد؟ حالا یادتون آمد. گفتیم خانه وقتی خانه ساخته میشد این خانه دنبال ساکن میگره، خب کی میخواد تو بیا من تو بیا من ساکن بشه بمونه. پس بیت دنبال ساکن میگردد، دنبال صاحب بیت که کی میاد. حالا در یه حدیث قدسی که باز این حدیث هم فریقین نقلش کردن شیعه رسول، خدای متعال فرمود لا یسعونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. فرمودن این آسمان ها و زمین هیچ کدوم بیت من نیست، ظرفیت ندارم، ولیکن قلب عبدی المؤمن، ولیکن دل عبد مؤمن من در درجه اول دل اون انسان کامل بیت الله است، من اونجا ساکنم، او میتواند تجلیات من رو در خودش جای بدهد. درست شد؟ پس خدا دل مؤمن رو بیت خودش معرفی کرده است. حالا پس از ما هم خواسته چیکار کنیم؟ لله علی الناس حج البیت. پس کسی که مکه میاد آقا ببینید این چه عظمت است، یعنی تو بیایی اون چه رو قصد کنی که بیت قصد میکرد، یعنی دل تو بشد طالب اون. بعد حالا این نکته رو هم اضافه بکنم، آقا بفرمان اگر کسی این معنا رو درک کرد، بعد هر جا که مسما باشد، اسم هم دنبال مسما است دیگه. من این مثال بزنم اینا رو، هم چون مطلب سنگینه باید با این مثال ها واضح بشه. آقا کسی که ببینید شما اسمتون هست، مثلا احمد، محمد، هر اسم، هر جا که شما هستید اسمتون هم با شماست دیگه، اینجور نیست شما اینجا باشید اسم اینجا دیگه باشد، شما هستید مسما، اسمم که اسم است، پس اسم با مسماست، درسته؟ حالا خدای سبحانم هر جا هست، الان این هر جا که میگیم فقط از باب فهم مطلب است، و الا اون که جای خاص ندارد که بگیم اون نامحدود است، پس او هر جا هست اسماءش هم هستند. وقتی اون در دل مؤمن است، پس اسماء خدای متعال هم دل مؤمن رو قصد میکنند، و در واقع که انه اسما طائف دور دل مؤمنند، و هر زمانی که مؤمن این ظرفیت و مظهریت اسمی رو از اسما حق پیدا میکند، این اسم که در اونجا ظهور پیدا میکنه. حالا اینا دیگه نکات است که انشاءالله باید روش بیشتر فکر بشه. غرض این بود که طواف، آقا پس این نکته رو اول توجه کنید که کعبه معظمه اون محل تجلی حق است. حالا کسی که میخواد طواف بکند، این طائفین وقت درجات پیدا میکنند. عده‌ای هستند فقط دور نشئه طبیعی کعبه طواف میکنند، دور جسم کعبه، با جسمشون فقط دور جسم کرد. اینا اولین دسته و پایین ترین دسته که فقط دور نشئه طبیعی کعبه است. اما عده‌ای هستن از این نشئه طبیعی و جسمانی یه پله میرن بالاتر، بعد توافشون با باطن همراه میشد. دسته سومی ها بالاتر میرن، دسته چهارم دیگه اون وقت بعد دیگه بالاتر که در عالم اله طواف وقت دارن دیگه اونها. پس هر کسی، هر طواف کننده ای به حسب مرتبه معنوی خودش طواف میکنه، مناسبه دیگه به حسب مرتبه معنوی خودش. حالا اما اونی که به صلاح حالا انشاءالله همه بهش توجه داشته باشید، یعنی اون مطلبی که به همه بهش توجه داشته باشید، این که کعبه معظمه رو که برای همه مون انشاءالله قابل فهم و درک باشه، کعبه رو تصور کنید خانه‌ای که در محاذات عرش است، و ان الله علی العرش استوا، درست شد؟ پس شما دارید حول که انه، گفتم با یه واسطه اگر نبینی، که انه انسان داره این توافش حول عرش الله هست، و بعد موقع قرآن کریم راجع به طائفین حول عرشش دارد که حافین، اونا ملائکه رو حال خدای متعال معرفی می کند. من آیه شریف خمس رو تلاوت بکنم. بله، می فرماد که اینها حافی، آیه 75 سوره مبارکه زمر، حافین حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. خدا میگه ملائکه حول عرش تواف میکنن، اینا ذکرشون تسبیح هست و حمد است، بعد تشبیه کرده انسان رو هم به اون. حالا گرچه انشاءالله بعد براتون میگم که طواف انسان بالاتر و کاملتر از طواف ملائکه است، چون ما با هم جسم و هم ظاهر و باطن طواف می‌کنیم، اونا فقط با باطن. اینا دیال مطالبی است که بخوام بگم که خیلی شاید سنگین میشه مطلب، هم یه خدشان ما شاید مطلب خب سنگینه. حالا بخواد برگردیم، همچنین من در واقع خلاصه تر عرض کنم با یه زبان ساده تری. آقای میفرمان طواف ملاقات حق تبارک و تعالی است. شما وارد بیت شدید، تو خانه آمدید. انسان وقتی توی خانه وارد میشد، قصدش از این آمدن خانه چی هست؟ ملاقات با صاحب بیت است. حالا طواف رو با منظره ملاقات با صاحب بیت بدونید. پس در طوافتون اگر همین معنایی که من عرض کردم تو ذهنتون داشته باشید طواف کنید، این خیلی خوب هست که طواف ملاقات است. حالا شما در این ملاقات با صاحب بیت، اونم صاحب بیتی که میخواد با اسم شریف مکرمش از او پذیرایی بکنند، طواف میکنند. همینجا راجع به این که در حال طواف چه ذکری داشته باشیم خدمت شما بگم، اینم نکته مهمی است. خدمت شما که عرض میشود آقا ملائکه‌ای که طائف حول عرشن، قرآن فرمود اینا یسبحون به حمد رب، اینا تسبیح به حمد پروردگار دارند. پس بهترین ذکری که در طواف که انا وجود دارد، ذکری است که ملائکه الله دارند، تسبیح به حمد. حالا پیشنهادی که بنده میخوام خدمت شما مطرح بکنم، در حال طوافتون آقا اولا ببینید هر کسی تو حال خودش طواف کند. بنده هیچ وقت نمیام توی طواف مثلا جلو کاروان بیستم طواف کنم، یه دعا هم حالا همین تا آهای کنم بهتون داده شده است، بلند بلند بخونی شما بخونید، اصلا اینو بنده خلاف میتونم.
حالا من میکردم،
حالا من هم که دیگه خدا رو شکر میکرد، چون میدید اولا این مزاحم دیگران هست و بعد هم میگر طرف میفهمه چی داره میگه. آقا باید این سر طواف رو گفت، بنده فقط دست شما رو بگیرم بگم آقا این کعبه، اینم طواف دیگه، برو خودت طواف کن، این خلوت توست با او، این ملاقات توست با او. هر کسی با او رتبه و درجه خودش ملاقات میکنه. من چطور بخوام 3 نفر 5 نفر رو با هم یه دفعه طواف بدم؟ سمجه میشیم. حالا پیشنهاد من در حال طواف، اگر این پیشنهاد انشاءالله عمل بفرمایید، هم دیگه شک در عدد اشواط طوافتون از بین میره و هم اون حضور رو هم انشاءالله میتونید حفظ بکنید. و اون این است، شما سعی کنید در دور اول طوافتون تمام این دور، حالا هر قد طول کشید، از حجر که شروع می‌فرمایید تا حجر که ختم می‌کنید، تمام ذکرتون رو تو دور اول سبحان الله قرار بدید. سبحان الله، سبحان الله، دائما فقط سبحان الله تکرار کنید. فقط سبحان الله، تنها دیگه سبحان الله و الحمدلله نه، فقط سبحان الله.
دور اول
فقط سبحان الله. وقتی به حجر رسیدید، اولا در هر دور از طواف که انسان به حجر میرسه استلام مستحب است، بدون که البته از طواف بچرخید رو به جلو حجر رسید دستون به قصد استلام بالا بیارید. بعد از به حجر که رسیدید، دور بعدی به دور دوم تمام ذکرتون الحمدلله قرار
معنی استلام
هم بگیم الحمدلله الحمدلله. حالا اول این از کارو میگم، بعد برمیگردیم معنای سبحان الله به معنای الحمدلله را میشه خیلی شما میکنم. اینم دور دوم. پس دید شما ملائکه گونه شدید، یسبحون به حمد رب. دور سومتون هم تماما لا اله الا الله، دیگه جا عدد نمیخواد و خودتون رو هیچ وقت توی عدد
عجیبات
بله توی عدد هیچ وقت خودتون رو محجوب نکنید. شما ممکنه فقط تو همه ایدور یه سبحان الله بگید، ولی همه یه سبحان الله شما رو دیگه بسه موندید تو معنای تسبیح. تو همه ایدور ممکنه تو الحمدلله شوند، یه دونه شد، دو مرتبه شد، ده بار شد، صد بار شد، فقط سعی میکنیم حالا بعد معناشو میگم از حالت لقلقی زبان بیاد بیرون. شما احساس و حضور داشته باشید در این ملاقات. حق دارد شما رو که انه با عنوان مهمان نگاه میکنه. حالا شما حرفی برای گفتن ندارید، با زبان خود حق ثناء حق سبحان الله. اینا همه ذکری است که خود خدای سبحان در قرآن کریم ما تعلیم کرده است. پس دور سوم هم شد لا اله، دور چهارم هم تماما الله اکبر. من همون تسبیحات اربعه رو به صورت جداگانه تکبیر. این می شود ارکان عرش. ارکان عرش. پس شما در توافتون ملائک صفت شدید و این ارکان عرش رو به عنوان ذکرتون قرار دادید. بعد دور پنجم تماما استغفار کنید، استغفر الله. حالا استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله تنها با زبانتون استغفار. و دور ششم تماما صلوات بفرستید. حالا حتی اداد شد. و دور آخر اون وقت این آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و آیات دیگری اگر حفظ هستید که با ربنا شروع میشد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و الى آخر، و الا همین یک آیه رو تکرار کنید. بله اینا رو میتونید همراهتون بردارید. بعد این آیات رو در دور هفتم توافتون انشاءالله انجام بدید. این نه خیره، این هفت دور رو با این شکل انشاءالله تواف انجام بدید، باعث میشه هم حضورتون رو در اون تواف حفظ شده، هم عدد اشواط حفظ شده و هم عالی ترین ذکر داشتید. خب یه سلامات خط رو فرمایید. خب حالا اما راجع به معنای این اذکار رو هم من توضیح خدمت شما بدم که این اذکار یعنی چه. تسبیح و حمد، اولا ببینید آقا اینا مراتبیست. اولین مرتبه‌ای که مقدار شاید حالا بالاترین اونها هم باشه من عرض بکنم، کلمه سبحان اسمی از اسماء الله هست. خود سبحان، شما در دعای جوشن مراجعه بفرمایید داریم یا سبحان، پس سبحان اسم الله، اسم خداست، یکی از اسماء خدا هست سبحان. حالا وقتی که میگید سبحان الله، اینجا گفتم یه معنا خیلی سنگینه، ولی حالا اشاره میکنم چون انشاءالله اهلش توجه میکنن. حالا یه معنای دیگه هم داره که معنای دومیست، اونو میگم. شما دارید میگید سبحان الله هست. حالا سبحان یعنی چی؟ یعنی اون ذاتی که در واقع قدسیت مطلقه، یا اون ذاتی که هیچ نقص نداره، نزاهت مطلقه، هیچ نقص در اون نیست. حالا اون ذات خدا متعال یه اسم برای خودش قرار داده است به نام الله که میشه سبحان الله. پس در وقت صبحانه. اما یه معنای دومی هم برای این هست، کلمه صبحان، حالا اینو در واقع مفعول مطلق میگیرن برای یه فعل محذوفی که هست، وقتی میگه سبحان الله یعنی شخص میگه اسبح سبحان الله، ولی این معنا، آقا من میخوام عرض کنم شما با زبان حق ثناء حق رو بگید، یعنی اگر بنده بخوام بگم که تسبیح حق رو بگم، خدا از تسبیح ما منزه است، حتی نسبت به ما باید بگیم از این که بنده بگویم خدا از تسبیح ما منزه است، از این جمله منزه است. حالا اما آخرین کلام که هم یه راحتتون بکنم به شما، شما کلمه سبحان رو از زبان خود خدای متعال، خدای هر معنایی که حضرت از برای سبحان قصد فرمودی، من با همون معنا با زبان خودت ثناء خودت رو میگم، سبحان الله. و در الحمدلله هم همین معنا رو قصد بکنید. پس این راجع به اذکارتون در حال انشاءالله تواف. اما خب این مقدار حالی اجازه بید، چون باشه بقیه انشاءالله بحثمون فردا عرض بکنم، که این مقدار احکام حالا تواف و اینا هم گفته بشه که ببینیم این توافی که حالا سرش این بود داره چه احکامیست، واجبات تواف چیه، چون در واقع شرایط تواف چی هست، اینا خیلی مهم هست که این احکام ظاهری رو هم انشاءالله بهش توجه بکنیم. پس انشاءالله راجع به توافتون خیلی فکر کنید. من میخوام یه خواهش بکنم، مثلا تو اتاقا که هستید، فکر کنم این مثلا شاید بعضی چون انتخابی بوده هم اتاقی ها، مثلا ازش شاید رتبای علمی با هم نزدیکید، با هم تو اتاق هستید بنشینید با هم راجع به این مطالب مثلا بحث کنید، و اگرم سوالی بود من در خدمتتون هستم. حالا یه تذکرم همینجا حالا که پیش اومد عرض بکنم، این تذکرم رو بخواهد میخوام با یه مطلب از قول حضرت آیت الله حسنزاده آملی خدا حفظشون بکند عرض بکنم. خود حضرت آیت الله حسنزاده آملی این تو که از کتابهاشون نقل میکنن، میفهمون یه شب من خواب دیدم، حالا در خواب بودست یا در تمثلی بودست، دیدم که توی باغ بسیار وسیعی هم و دو تا بالم دارم و توی باغ درختان زیادی هم هست، من دارم با این بال هم پرواز میکنم، بال میزنم میرم. اما ایشون فرمودن هر چه بال زدم از دیوارای باغ برم اون طرف نتونستم، فقط تو محدوده باغ پرواز میکردم، محدود بودم، خسته شدم از بس بال زدم نمیتونستم. آخر دفعه من گفته شد علت این که نتونستی فراتر بری به خاطر حرفای زیادی است که میزنی، نه حرفای حرام، اون که اصلا انسان بال در نمیاره، اون بالاش میریزه. اگر انسان غیبت بکنه دو تهمت بزنه دو نمیدارم سوء ظن و ای که اصلا پرو بال در نمیاره، میسوزه پرو بالش. این مال حرفاییست که مباهم بله زیادی بود، کشون فهمودن به من اینا را به هر کس ایجوری که نشون نمیدن، اینا دیگه مال افراد خاصه. حالا من میخوام عرض کنم آقا مخصوصا در این سفر سعی کنیم حرفای زیادی رو کم بکنید، حتی حرفای مباح، اون وقت اثرات و توفیقاتش رو انشاءالله میبینید. مخصوصا نه تو اتاق نشستید به جای که بیاد حرفای امروز از حرفای مختلف و اضافی و این مطالب با هم بحث کنید، آقا طواف چی بود، در معنای این چی بود، این نکاتی که عرض کردم خب خیلی بحث سنگینه، بحث بشه، مباحثه بشه. مخصوصا آقا جاهای دیگه شما گاهی خود الان من خودم ندیدم که دادن گفتن گاهی خود موقع نهار و شام سری میزای شام یعنی یه نفر یه زائر میز رو به دست میگیره شروع کنه حالا بحث‌های مختلف پیش کشیدن و بعد اصلا جو رو با خودش میده، خب افرادم همراهی میکنن. آقا این هم گاهی خود ممکنه یه تبلیغ سوءه، گاهی خود یه نقل غیبت تهمت، گاهی خود شنیدن، و از همه مهمتر آقا اشتغال دل، شما میخواد برید اونجا به ملاقات، این دل مشغول میشه. انشاءالله سعی کنید این حرفای اضافی تو این سفر تمام بشه و نباشد به جاش انسان از این اذکار و اینها انشاءالله استفاده بکنید. خدا انشاءالله روزیمون بکنه. و توفیقاتم و بیست سبحان رب کرب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.